بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پاراگراف آخری که جلسه قبل مطرح شد آغاز بحث جدید شیخه، که حالا ما یه اشاره دیروز کردیم در حقیقت تیتر بحث میشه. خب گفتیم که ما برای اینکه بتوانیم حجیت خبر واحد رو با اجماع اثبات کنیم چند راه داریم. یه موردش مسئله اجماعاتی بود که اصحاب ادعا کردن و اینا نشون میده که خبر واحد حجت. اولین موردی که نقل کردیم از اجماعات منقول مربوط به جناب سیده، مربوط به جناب شیخ الطائفه بود، در حالی که از سید مرتضی هم ما اجماع بر عدم حجیتش داریم. اگر دوستان یادشون باشه ما تو بحث ادله مانعین از حجیت خبر واحد اونجا هم بحث اجماع رو داشتیم، یعنی دلیلشون عبارت بود، دلیلی که آوردن صفحه 246 بود. خب پاسخی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه اونجا بهش اشاره کردن صفحه 252، اینم از اونجاست. ولی خب اون پاسخ یه پاسخ اجمالی بود دیگه، یعنی مطلب باز نشد. الان تیتر بحث جدیدی که باهاش درگیر هستیم عبارت هست از این که ما چطور میتوانیم اثبات بکنیم که مرحوم شیخ و مرحوم سید رحمت الله علیه با اینکه معاصرند، هر دو هم بسیار فاضل و مطلع از اقوال علما و نظریات مکتب شیعان، حرفاشون با هم تدافع نداره، تناقض نداره. این یه چیزیه که اگه بتونیم بکنیم خوبه. حالا دو نفر بزرگ مذهب اینقدر حرفشون خلاف هم باشه، هر دو ادعای اجماع بکنن، یعنی به همه علمایش یه چیزی نسبت بدن خلاف اونی که اون دیگری نسبت میده، این کار سختیه دیگه، انصافا هم کار سختیه. ما هم شیخ رحمت الله علیه دیروز مسئله ای رو مطرح کردن، اونم اینی که گفتن اولا این تعجب نکنید، اینو زیادی گندش نکنید مسئله. خب این حرف دیروزی این بود، یعنی اینی که ما میگیم خیلی سخته، شیخ میخواد این خیلی سخته رو بشکنه، بگه آقا جان این یه علم نشه بعدن علیه شیعه و بزرگش بکننده اینا، نه علم نشه. چرا؟ ایشون میفرماید این تدافع در یک مسئله اصولی پیش آمده و در مسئله اصولی طبیعه چنین تدافعات پیش میاد. چرا؟ چون اون کسی که داره در مسئله اصولی به علماء شیعه یک مسئله ای رو، یک رأی رو نسبت میده، برداشت خودش تو این وسط یه دخالت هایی داره. تو مسائل فقهی نه، خود آقایون فقها ها میان مسئله رو ریز مطرح میکنن، در موردش نظر میدن. کسی که ادعای اجماع میکنه یعنی داره میگه من اینا رو دیدم، موردها رو دیدم، فقط یه جنبندی کردم که همه با همند. اما تو مسائل اصولی خودش هم یه برداشتی از خودش رو اضافه میکنه با این چیزی که از علما میبینه، ولذا وقوع تدافع خیلی عجیب نیست. این مرحله اوله که میگه وحشت نکنید، که حالا یه تدافعی دیدید زود بزرگش نکنید. یعنی اون عرض اول بنده که گفتم خب آقا دو نفر عالم بزرگشیه بعد اینقدر مقابل هم باشن، خب اول شیخ اینو داره رد میکنه، میگه نه اینطوری نیست، واقعا هنرمندان هست. بعد شروع میکنه به اون توجیهات که ما اون توجیهات رو دیروز دیگه نگفتیم، درس امروزمونه. به ذهنم رسید اون یه پاراگراف آخر رو بخونیم. اگر دیروز خوندیم هیچ، اگر نخوندیم امروز بخونم. دیروز خوندیم اون پاراگراف آخر رو؟ نخوندیم. خب ثم انه لا یبعد وقوع مثل هذا التدافع بین دعوة السید و دعوة الشیخ مع کونه ما معاصرین، اولا خبیرین به مذهب الاصحاب، ثانیا خب چطور شده اختلاف کردن؟ فکم من مسئلت فرعیت وقع اختلاف بینه ما فی دعو الاجماع فی ها. میگه ما در فروعات فقهی هم متاسفانه مواردی داریم که در اونجا اجماع های مقابل هم نقل شده، یعنی چیزی کسی گفته ادعای اجماع کرده، دیگری خلافش گفت و هم ادعای اجماع کرد. یه مورد از ابن ادریس دیروز نقل کردم که چقدر مثلا مطلب عجیبه. ما ان المساله فرعیه اولا به عدم خفاء مذهب الاصحاب فیها علیه ما، علیه ما برمیگرده به سید و شیخ. اومد که مسئله فرعیه اولاست به این که مذهب اصحاب در اون مخفی نباشه. چرا؟ لان المسائل الفرعیه، این یعنی یک نگاه واقع بینانه به صحنه. لان المسائل الفرعیه معنونتون فل کتب مفتن بها غالبا بالخصوص، مسائل فرعیه در کتب مختلف قشنگ اومده. کتب فقهی شیعه قبل از کتب اصولی شیعه بودن، تعدادشون هم بیشتر بوده. تعرض اصحاب فقهای شیعه به فروع فقهی قبل از درگیری شدنشون به مسائل اصولی و رفت و برگشت در مسائل اصولیه. اینو از تاریخی یه اشاره‌ای کردیم دیروز، قبلا هم گفتیم اینها رو. مسائل فقهی در کتب معنونن مطرحن و با جزئیاتش مورد فتوا قرار میگیرن. با این همه تو اونجا ما اجماعین متناقض داریم، یعنی دعویین متناقض اجماع داریم تو اونجا دیگه، چه بریز بحثای اصولی. نه قد یتفق دعو الاجماع به ملاحظت قواعد الاصحاب. به انجا یه پارانتزی شیخ گفته، آدم این که گاهی اوقات در مسائل فرعیه کسانی میان ادعای اجماع میکنند در حالی که خود فتاوا رو ریز ندیدند، یعنی ادعای اجماع علل قاعده ناشی از این است که خصوص فرع فقهی در کتب علما مطرح شده باشه، فتوای واحد داده باشند، این بنده خدا رفته باشه اونا رو دیده باشه، فقط جمع‌بندی بکند بگوید آقا اجماع داریم. این درستش اینه، سیر طبیعیش در دعوی اجماع اینه. ولی در بحث اجماع منقول اونجا یه اتفاقایی هست، یه حرفایی هست و حالا یه قسمتی از اجماع منقول شیخ هم اشاره میکنه که احیانا ناقلین اجماع تو فرایند نقل اجماعشون این مسیر معمول و موجه رو طی نمیکنند. چطور؟ بنده خدایی میاد دعوی اجماع میکنه، چرا؟ میگوید مبانی اصحاب که اینه، خروجی این مبانی که باید به اون فتوا برسه، من ندیدم فقها همشون اون فرع فقهی رو ذکر بکنن یا به اون فتوای خاص فتوا بدن، ندیدم. ولی چون مبانیشون اقتضای اون فتوای خاص رو داره و همه این مبانی رو قبول دارن، می آید ادعای اجماع می کند در لازمه مبانی، در مقتضای مبانی. از اینجور موارد ظاهرن پیش اومده، یعنی یه فقیهی نظرش این بوده که میگه آقا این دلیلی که من رسونده به این فتوا، این دلیل به اندازه قویه که اگه سایر فقها هم این دلیل رو میدیدن این فتوا رو میدادن، ولی اینکه ندادن، ولی من ادعای اجماع میکنم چون اگه میدیدن میدادن. کم لطفی از اینجور ادعاهای اجماع، یعنی اینطوری ادعای اجماع کردن موجب میشه که آدم نتونه قشنگ تحقیق بکنه، یعنی دست یک محقق برای رسیدن به حق خیلی محدود میشه، گیج میشه. یعنی انصافا چون انتظار این نیست کسی بیاد با این فرایند نقل اجماع بکنه، ما این انتظار رو نداریم از فقهای بزرگوار، اما خب گاهی اوقات این کم لطفی میشه. عنایت دارید آقا؟ یعنی در مسئله فرعی هم ادعای اجماع میشود به ملاحظه قواعد کلی، اما خب این کمه. غالبا اگر ادعای اجماع و نقل اجماع می شود در مباحث فرعی، ناشی از بررسی فتاوای متکثر علمایی که خصوص این فرع جزئی را مطرح کردن و در اون به یک حکم خاص فتوا دادن. آقایون صدای بنده رو دارن؟ گاهی اوقات جواب بدید. خب خدا رو شکر. ولی مسائل اصولیه لم تکن معنونتن فی کتبهم، اما مسائل اصولی تو کتب علما نبوده. از مثلا خیلی از علما تو اصول کتاب نداشتن. اصلا شیعه به مسئله اصول قبل سید و شیخ مفید اینا خیلی نپرداخته بوده، نه اینکه کاری جزئی نشده باشه، ولی به عنوان یک علم کامل سر و تهدار نپرداخته بوده. آثار اصولی کم بوده، بحث با عناوین اصولی مثلا عنوان کلی حجیت خبر واحد این خیلی سر زبونا نبوده، مطرح نبوده، بحث نبوده تا اون موقع. خب در نتیجه اینکه اینجا کسی اگه بخواد ادعای اجماع بکنه، ناچار هست حتما یک سری از برداشتای خودشو اضافه به مطلب بکنه. این طبیعیه، یک سری از برداشت خودش اضافه مطلب میکنه و این اثر میگذاره و نتیجه این میشه که چون برداشت ها متفاوتند، خروجی ها متفاوت میاد. یکی میشه سید، یکی میشه شیخ الطائفه. خب انما المعلوم من هادهم انهم عملوا باخبارن و تره اخبارن. اون چیزی که سید مرتضی و شیخ الطائفه تو صحنه میدیدن این بوده که علمای شیعه به یک سری روایات عمل میکنن، به یک سری روایات عمل نمیکنن. در تحلیل صحنه بین شیخ و سید اختلاف پیش اومده و در نتیجه هر کدوم وقتی خواستن بگوین علماء شیعه مذهبشان این است، اجماع علماء شیعه بر فلان چیز است، هر کدوم خواستن این رو بگن یا حرف دیگه ای زدن، چون تحلیلی که از صحنه داشتن متفاوت بوده. صحنه واحد با دو تحلیل مختلف، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همین میشود که دوتا نظر مختلف به علمایشی نسبت داده بشه. خیلی این بحثا بحثای با ارزشیه. ما این بحثایی که اینجا میکنیم، بنده میدونستم آقا جان این بحث مثلا اجماع میشه پرید، حجت خبر اجماع میشه پرید، اینا میتونستیم ما بپریم. ولی خب احیانا یک سری لابلا حرفایی هست که بنده ارزشش رو احیانا از یک سری حرفایی که تو اصول با هم دیگه صحبت کردیم بیشتر میدونم، از نوع نگاهایی که باید در شماها اصلاح بشه. لذا به نظر ما رفقا باید اینا رو دقت بکنن، سریع رد نشن، فکر کنن، تحلیل بکنن، توسعه بدن تطبیقات رو. بفرمایید آقا جان، بلندتر صحبت کنید. سلام علیکم.
آقا ما قبلا اینجادا تو ذهن خودمون بود از اجماع منقول این بود که مثلا یک فقیهی رفته صریح عبارتهای مثلا فقها رو دیده و یه بحث مثلا جنبندی رسته همون رو میگه.
جنبندی فقط در حد این که گفته همه اینو میگن، نه جنبندی در حد این که خودش یه چیزایی رو از حد خودش اضافه بکنه.
بله. ولی الان این فرمانی که شما داشتید این که تحلیل میکنن صحنه رو و عبارات مثلا صریحی نبوده تو این بخش، مثلا به خاطر این میبینیم که نظرات متفاوت بوده، آیا این اجماع رو هم ما تو خصوص حجت میدونیم اصلا؟ چون این صریح کلام فقها رو ندیده، یعنی این که نبود اصلا این صریحش، و اونی که مثلا برداشت خودش بوده، تحلیل خودش بوده، اینو نقل کرده، آیا این هم حجیت داره؟
ما در بحث حجیت اجماع منقول اونجا رو پریدیم، چون چاره ای نبود، حجمش خیلی زیاد بود و زیاد ما رو به عقب میانداد، از یک سری مباحث مهم دیگه میموندیم. لذا ما ناچار اون بحث حجیت اجماع منقول رو از رسائل پرید. اونجا این حرف شما بررسی شده، بحث شده. نه ظاهرن اینجور موارد اگر بدانیم مدعی اجماع سبکش در دعوی اجماع چنین چیزیه و چنین روحیه ای داره، خب اینا نمیشه پذیرفت انصافا، این خیلی مخدوش میکنه اجماع رو. این یه نکته. فقط این نکته رو اضافه بکنم، اونم حالا یه دفاعی بکنیم از علما، این که مسئله اجماع تو شیعه با اون اسم گندش، با اون هارتوپورتش، یکی از ادله اربعه است، ولی عملا اینقدر رنگ رو رفته است، اینقدر زخمیه، اینقدر ناکار آمده، اینقدر مشکلات ایجاد میکنه، این ریشه داره. ریشش به این برمیگرده که اجماع مال خودمون نیست. ما مسئله اجماع رو از سنی ها گرفتیم، چون از اون اولش این یه دونه پینه بوده آویزون شده به ما و اون اشتباهی بود، حالا برای بزرگواران رحمت الله علیهم، حالا در شرایط خاصی قرار داشتن، حالا شرایط اونا بودیم معلوم نبود چی کار میکردیم، حالا بسا هم معذور باشن، واقعا معذور که حتما قطعا نیتشون نیت خوبی بوده، شاید واقعا هم تو اون شرایط نیاز بوده اجماع رو قاطی اصولش بکنن، حالا نمیخوام قضاوت بکنیم، جسارت بکنیم، ولی به هر حال حالا این چیز اجنبی وارد اصول ما شده، چون پینه ناجور بوده لذا عملا به این حال و روز افتاده، خودش هم داغون شده، اصول ما هم داغون کرده. ماجرا از این قراره که علمای ما اجماع رو به تأسی از اهل سنت قاطی اصول کردن، اما از همون اول خب اهل علم بودن، اهل دقت بودن، حواسشون بود که مناط در حجیت اجماع رسیدن به نظر معصومه، کشف نظر معصومه ولا غیر. نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که تو این اصطلاحه خیلی رنگ و روش از دست داده دیگه، از جای خودش اون معنای حقیقی اصطلاح از دستش رفته. برخی از علما اومدن به هر چیزی که موجب میشد نظر امام رو کشف بکنن گفتن اجماع، ولی اینکه اون اجماع مصطلح نبود، هر چیزی که احساس میکرد آقا این کاشف نظر معصوم برای من به نظر معصوم رسیدم، اینم معصوم که میتواند نظر معصوم اثبات کنه، گفتن اجماع. این تسامح پیش آمده، ولی تو فضای علمی آسیب میزنه این تسامحات. تو بلاغت خوندید دیگه، فضای علمی اقتضاش خشک بودن حرف هاست. وقتی شما در فضای علمی خشک حرف نمیزنید، تسامح میکنید، اصطلاح رو از جاش جا به جا میکنید، اصطلاح تو مسائل علمی خیلی مهمه، خیلی خیلی مسئله اصطلاح اهمیت داره. خب اینو شما وقتی جا به جاش میکنید دیگه تفهیم تفاهم ها مشکل پیدا میکنن، بحث علمی اصلا هم که از ریل خودش در میاد.
مثلا اون اجماعاتی که
معمولا
مقدس اردبیل
نقل
میکنه اونا میشه مثال زد برای
این مورد؟ حالا در مورد اجماعات مقدس نمیدونم، من الان تسلطی ندارم، یعنی یه تحقیقی باید بشه در مورد اجماعاتش، حضور ذهنم ندارم، یعنی ایشون مبناش چی بوده در نقد اجماع اینو نمیدونم، باید توش فکر کنم، به ذهنم چیزی نمیاد.
مقدس اردبیلی خیلی از چیزایی که مثلا تشرف پیدا
میکردن
مثلا منظر امامو، بعد چون میدونستن
صداتون قطع شد،
بعد برای اینکه بد نشه
بد نگه
که مثلا من
حاضر
الان صدا
میاد، اومد فهمیدم منظورتون، تیکه تیکه شد ولی فهمیدم منظورتون رو. مسئله اجماع تشرفی اونم باز از همین حرف هاست. اجماع تشرفی از هم که مجازن در مجاز است، هیچ توش به سبب جای خودش نمیفته دیگه. بله همین. اگر حالا صغراش درست باشه، اگر صغراش درست باشه، یعنی واقعا ما بدونیم فلان چیز اجماع تشرفیه، حالا اینکه بهش اجماع گفتنش همون عرض کردم دیگه مشکلات رو داره. اجرات شعروفی یعنی این که کسی خدمت معصوم علیه السلام در اصل غیبت برسه، حکم شرعی رو کشف کنه به فهم نظر امام رو، بعد ولو این که سایر فقها چنین فتوایی ندادن یا انقدرش اینه که ایشون احراز نکرده سایر فقها چنین فتوایی داده باشن، بیاد ادعای اجماع کنه. چرا؟ چون ملاک در اجماع کشف نظر معصومه، این هم که نظر معصومه با تشرف فهمیده، ولی چون نمیتواند تصریح بکند که من خدمت حضرت رسیدم، از طرفی هم میخواد حکم شرعی رو گفته باشه، میاد ادعای اجماع میکنه که حرفش یه سندی داشته، میگه حرف من سند داره، سندش هم اجماع فقها هست. کدوم فقها؟ میگه نمیدونم آقا جان، رو بهش بگی آقا کدوم فقها ندیده، ولی خب به هر حال میدونه که فقها اگه نظر امامو میدونستن چنان که ایشون دانسته، حتما طبق نظر امام رأی میدادن، لذا به فقها نسبت میده. به این میگن اجماع تشرفی. صغراش هم معلوم نیست حالا محقق شده باشه، مصداقش هم معلوم نیست تا حالا محقق شده باشه. اگر محقق شده باشه حجته، ولی این که بهش داریم اجماع میگیم، این دیگه یک تسامح بسیار جدیه دیگه در اصطلاح. خب حل سلامت باشی. فلعل وجه عملهم بما عملوا. خب از اینجا شیخ رحمت الله علیه توجیهات رو شروع میکنه، بحثای مهم از اینجا شروع میشه که چطور این رو توجیه کنیم. یه توجیهش اینه که نظر سید رو محکم بگیریم، حرف شیخ رو به حرف سید برگردانیم. اینطوری بگیم، بگیم که آقا جان، این که تو صحنه میبینیم فقها به یک سری روایات عمل کردن به یک سری عمل نکردن، علت این بوده اونایی که عمل کردن علمی بوده یا به خاطر تواتر یا به خاطر احتفاف قرائن، اونایی که عمل نکردن ظنی بوده. و جناب شیخ الطائفه هم همین رو میخواهد بگوید. شیخ الطائفه هم مثل سید نظرش اینه، یعنی حرف شیخ رو بزنیم به حرف سید، برگردونیم به حرف سید، بگیم شیخ هم که میفرماید خبر واحد حجته، منظورش خبر واحد محفوفه به قرائنه، اما اگر محفوف به قرائن نباشه، شیخ هم مثل سید میگه حجت نیست. این یه توجیه. توجیه دیگه اینه که برعکس صحنه رو که نگاه میکنیم، حرف سید رو برگردونیم به حرف شیخ. چطور؟ بگیم که اون مواردی که شیخ میگوید حجت است، یعنی خبر واحد غیر محفوف به قرائن، خبر واحد مجرد، خبر واحد مجرد که شیخ میگوید حجت است، سید هم میگه حجت است. اونی که سید میگوید حجت نیست، علتش اینه که یک شرط دیگه ای دست از شرایط حجیت اونو نداشته، یه شرط دیگه ای از شرایط حجیت رو نداشته، و لذا سید اونا رو میگه حجت نیست، که شیخ هم میگه حجت نیست. مثلا راوی غیر امامی بوده یا غیر ثقه بوده، فاسق بوده، نمیدونم از اینجور چیزا. خب اینم شد برگرداندن نظر بله سید نظر شیخ. خب بعد میفرماید که حالا نمیدونم از بیرون بگم، بالا از بیرون بگم ببینیم چی میشه. یه مطلبی هست که با این توجیه دومی ما ناسازگار، با این توجیه دوم ما ناسازگار. توجیه دوم چی بود؟ این که حرف سید رو برگردنیم به حرف شیخ، بگوییم که اونی که تو صحنه میبینیم علما عمل کردن، همون خبر واحد مجرد همراه شرایط حجیت بوده که همه میگن حجته، حتی سید. و اونی که علما عمل نکردن، خبر واحد مجرد بوده که هیچ قرینه‌ای نداشته. خب و این رو هیچ کس حجت نمی‌داند. می‌دونم یعنی شرایط حجیت رو نداشته، اینا هیچ کس حجت نمی‌داند. این توجیه با اون حرفی که از سید ما داریم سازگار نیست. سید می‌فرماید که علمای ما نسبت به کسانی که به خبر واحد عمل می‌کنند رفتار تند و تیزی دارند، علمای ما نسبت به عاملین خبر واحد رفتارشون مثل این که با یک سنی مواجهند. تعبیر سید رو من بیارم،
بله
اگه تعبیر سید به نظر اون قبلا الان صفحه چند بود بهتون گفتم اون روز حجت المانعین؟ بله. و جعله فی بعض آبه صفحه 246 فقط ادعاه سید المرتضی قدس سره فی مواضع من کلامه و جعله فی بعض آبه منزلت القیاس فی کون ترک العمل بهی معروف هم من مذهب شیعه. خب چنین تعبیر تندی داره. حالا بعدنها هم ارسام که ظاهره جایی داشتیم که یک محرف تندی گفته باشند ولی الان فعلا به یاد ندارم. یه جایی بود شیخ ادعای اجماع کرده که ضرورت المذهب علی کون خبر الواحد کل قیاس عند الشیعه. خلاصه این که سید مرتضی میفرماید اعصاب نسبت به عاملین به خبر واحد رفتارشون تنده، این نشون یعنی مثل اینکه طرف اصلا سنی شیعه نیست، این نشون میدهد که مسئله سر شرایط حجیت و اینکه یک سری قرائنی باشه برای حجیت اینا نیست. اگر این بود اینقدر با طرف تند رفتار نمی کردم. آیا یه روایتیه ایشون میگه آقا مثلا من راویش ثقه نمیدونم، اون میگه من ثقه میدونم، خب میگه رفتار تندی لازم نداره باشه، این میگه به نظر من این راوی از اون مرویان عن نمیتونه نقل بکنه پس روایت مرسل حجت نیست، این یکی میگه نه به نظر من این راوی از اون مرویان عن میتونه نقل بکنه لذا سند مسند و حجت. سر اینجور چیزا که اعصاب نمیمدن با هم دیگه تند بشن، پس معلوم میشه که مشکل سر مسئله فقدان شرایط حجیت اینجور چیزا نبوده، همون سر مسئله خبر واحد با خود عنوان خبر واحد بوده که آقا خبر واحد رو طبق نظر سید اصحاب مثل قیاس میدونستن، یعنی با کسی که میومد و به خبر واحد عمل میکرد همون کاری میکردن که با ابن جنید کردن، ابن جنید رو از حیثیت انداختن دیگه بند خدا رو، بلایی سرش رو بردن که نگو نپرد، از 300 تا کتابش یکیش هم به اصلای بعدی نرسید. خب چرا؟ چون میگن حالا متهم است به اینکه به قیاس فتوا میداد. حتی اینجا متن رو بخونیم میترسم مطلب از دست بره. فلعل از بالا میخونم، فلعل وجه عملهم به ما عملو کونه متواترا او محفوفا عندهم بخلاف ما تره. شاید تو صحنه میبینیم اگه به چیزای عمل کردن به خاطر این بوده که علمی بوده، ترهو زنی ها رو عمل نکردن الا مایت دعیه سید قدس سر رو، یعنی حرف سید و ملاک قرار بدیم، حرف شیخ رو برگردیم به حرف سید، الا ما سر ره بیفی کلام المتقدم من ان الاخبار المودعف الکتب به طریق الاحاد متواترتون او محفوفه و نص فی مقام آخر الا ان معظم الاحکام یعلم بالضروره و الاخبار المعلومه. الاخبار المعلومه نظر سید نه که فرماید بیشتر احکام 90% احکام یا ضرورین واضحن بینن قطعین اصلا جای تأمل ندارن و یا از روایت هایی که مفید علمند استفاده میشه، نه از اخبار مزنونه، نه بلکه از اخبار معلوم استفاده میشه. نظر سید اینه، یعنی همون چیزی که اخباری ها رو خوشحال میکنه رو سید میگه. این یه احتمال و یحتمل برگردیم به اون حرف شیخ بگیم نه شیخ و ملاک قرار میدیم سید رو برمیگردونیم به شیخ. چطور؟ و یحتمل و کون الفارق بین ما عملو و ما ترهو ما اشتراکه ما فی عدم التواتر و الاحتفاف، بگیم اصلا بحث سر اخبار علمی نیست، اخبار علمی رو که همه حجت میدونن اونجا بحث نداریم، بحث سر اخبار زنیه، تو اخبار زنی میبینیم علما یکی رو ترک کردن یکی رو عمل کردن، اصلا بحث اینجاست. صحنه رو که نگاه میکنی تو صحنه میبینی علما یک سری رو رد کردن یک سری رو قبول کردن، تو اخبار زنی داریم بحث میکنی. خب حرف بیاریم اینجا بگیم آقا جان فارق اینه که فقط شرط العمل فی احد ما دون الاخر، برخی شرایط حجیت رو نداشتن برخی شرایط حجیت رو داشتن، اونایی که شرایط حجیت داشتن عمل کردن، اونایی که شرایط حجیت نداشتن ترک کردن، اما هر دو زنی بودند. علامه دعیه شیخ قدس سره علامه سر رهبی فی کلام متقدم، که عبارت شیخ هم با همین حرف جور در میاد، من الجواب ان احتمال کون عملهم بالاخبار لاقترانها بالقلائل، اونجا که گفتیم یه احتمال شیخ مطرح کرد که آقا علمای شیعه اگر عمل کردن فقط محفوف به قرائن عمل کردن، مفید علم عمل کردن، که شیخ خیلی جدی گفت نه، بحث سر ظنیاته، من تو ظنیات میگویم که علمای شیعه عمل کردن. یادتونه؟ عبارت شیخ این بود. لذا ما گفتیم که اخباریا حرف عده رو باید خوب دقت بکنن و حرف عده مسلماً اون چیزی که شیخ حسن صاحب معالم و محقق به شیخ نسبت میدن نیست. خب نعم لا یناسب ما ذکرنا من الوجه تصریح السید به انهم شدد الانکار علی الامر به خبر واحد. بعد البته این توجیه که ما الان گفتیم، این توجیه دوم ما یه مشکلی داره، اونم این که سید مرتضی میفرماد که علما ما به خبر واحد اگه کسی عمل میکرد باش تند رفتار میکردن. این تند رفتار عمل میکرد، تند رفتار میکردن معلومه که گیرشون سر شرایط حجیت نبوده، سر این بوده که آقا خود عمل به خبر واحد رو مثل قیاس میدونستن. اینم تا اینجا شیخ انصاری رحمت الله علیه یه جوری میخواهند دفاع کنن از این توجیه دوم، میگن نه این توجیه دوم شما با این شاهدتون خراب نمیتونید بکنید، این شاهدی که آوردی که آقا سید گفته علماء ما با قائلین با حجیت خبر واحد تند رفتار میکردن، این شاهد نمیشه بر اینکه حرف شیخ الطائفه رو رد بکنید. چرا؟ فرماید خود شیخ الطائفه یه اشاراتی داره تو حرفاش به اینکه رفتارهای تندی با قائلین به حجیت خبر واحد می شده. اینو شیخ الطائفه خودش مطرح کرده که آقا با قائلین به حجیت خبر واحد رفتارهای تندی می شده، علتش هم شیخ الطائفه گفته. یعنی میشه از قرائن فهمید این مسئله رو، یه تکه هایی تو کلام شیخ شواهدی هست، اونم اینی که علمای ما یه جاهایی با کسی که به خبر واحد عمل میکرد تند عمل میکردن که طرف میمده به خبر واحد سنی عمل میکرده، به خبر واحد غیر شیعی عمل میکرده، اگه میدیدن کسی به خبر واحد غیر شیعی عمل میکنه باهاش تند میشدن. خب پس اگر تند بودن با اونا بودن، اما نسبت به خبر واحد زنی که راوی شیعه عدل امامی است، امامی همون شیعه است، یعنی شیعه عدل، هر امامی عدل، نسبت به خبر زنی که راوی عدل امامی است، اونجا نه تنها تند نبودن بلکه میگوییم حتی خودشون هم عمل میکردن، تایید میکردن که بهش عمل بکنید. این توجیه می شود از اینکه حرف سید رو ما رد نگیریم، شاهد رد حرف شیخ و طائفه نگیریم. شیخ انصاری پشت سرش می فرماد که آقا قبل از من شیخ حسن خودش متوجه این پاسخ شده، ولی این پاسخ رو پاسخ داده، یعنی رفته سمت سید، طرف سید رو تقویت کرده. چطور؟ به خاطر این فرموده که آقا اگر قرار بود علماء ما بخواهند بگویند ما خبر واحد راوی سنی رو رد میکنیم، نیاز نبود که تند بشن، یک کلمه میتونستن بگن که آقا جان ما عدالت و شرط میدونیم، شما عادل نیستید، ما عدالت و شرط میدونیم شما عادل نیستید، لذا روایت شما رو رد میکنیم. این که داشتن تون می شدن، پس مسئله سر شرایط حجیت نبوده که بگن آقا این شرایط حجیت نداره این روایت، مسئله سر خود عنوان خبر واحد بوده که آقا عمل به خبر واحد، این عنوان عمل به خبر واحد نزد علماء شیعه منکر بوده و مثل قیاس او رو بد می دونستند. ببینید ما هر جا بحثمون اینجا میره که علماء شیعه با عنوان خبر واحد بد بودند، خب این قابل قبول است که بگیم رفتارشون رو تند میکردن، یعنی چون حجت نبود باش تند رفتار میکردن، بد رفتار میکردن. اما اگر بحث ما بیاد سر اینکه با یه دونه روایت کذا چون شرایط حجیت رو ندارد بد بودن، خب این اقتضای تند بودن رفتار رو نداره. یک کمی میگن آقا این خبر حجت نیست، جیغ و داد نداره، شما سنی شدید، شما مثل ابن جنید شدید، فلان بهمان بزن و بکش نداره. بزن و بکش مال جایی که با عنوان حجیت خبر واحد که یک عنوان کلی و مهم و حساسه درگیر باشن علما، نه جایی که با یه دونه روایت خاص درگیرن. جایی که با یه دونه روایت خاص درگیرن که نیازی به تون شدن و برای اوقات تلخی نیست، خب این میگه حجت، اونم میگه حجت نیست. رضا جناب عاشق حسن صاحب معالم طرف سید بیشتر گرفته، یعنی با شیخ رد کرده، گفته که جناب آقای شیخ این رفتار تند علما مسلماً ناشی از فقدان شرط حجیت نیست. اگر ناشی از فقدان شرط حجیت بود یک کلمه میگفتن آقا ایشون راوی سنی عادل نیست، حجت نیست. حالا که رفتارشون رفتار تندیه، این معلوم شه که با عنوان عمل خبر چیز عمل به خبر واحد مشکل داره. شیخ انصاری رحمت الله علیه میگه نه آقا جان، من به پاسخ آیه شیخ حسن پاسخ میدم، و اونم این که آشیخ حسن اینطورا نیست. یعنی شیخ انصاری طرف شیخ طائفه رو میگیره، میفرماید که گاهی اوقات شرایط طوری بوده که طرف مشکلش با راوی بوده، این روایت خاص چون راویش سنی حجت نیست، اما نمیتونسته بگه چون راویش سنی حجت نیست، اینو نمیتونسته بگه، لذا برای اینکه ناچار نشود به پذیرش این روایت میگفته که آقا ما خبر واحد حجت نمیدونیم، ما شیعیان خبر واحد حجت نمیدونیم. یادتون هست اون صفحه چیزو بیارید، اون ادله مانعی صفحه 253، و اما نسبت و بعض العامه کل حاجبی و الازدی عدم الحجیه الى الرافضه فمستندتون الى ما رعب من السید من دعو الاجماع بل ضرورت المذهب الا کون خبر الواحد کل قیاس اندشیه. خدا رحمتش کنه جناب سید مرتضی یه چیزی گفته برحال آتا شده دست حضرت سنی ها، اونا هم گرفتن ول نمی کنه. ایشون یک حرفی زده، حالا بیاد تمومش کن. اونا هم گفتن که ببین آقا رافضه خبر واحد و حجیت نمیدونن، در حالی که آقا جان رافضه یه 3-4 نفرشون گفته حجیت نیست، همه شیعه میگن حجیت، همون 3-4 نفر رو علم میکنن نسبت میدن میگن آقا رافضه نظرشون اینه. خب عرضونم خدمتتون که ماجرا این بوده که چون در بغداد فضای علم کلام تو اصول و فقه و اینام سرایت کرده بوده، بحثا رفت و برگشتا، مناظرات خیلی فضاش داغ بوده، هی مناظره، هی کرسی آزاداندیشی، تمدن اسلامی هم از دل این در اومده دیگه. فکر مونیم مثلا تمدن اسلامی چطور میشه تمدن اسلامی میشه؟ ما میخواییم کرسی آزاداندیشی نداشته باشیم، مناظره نداشته باشیم، بعد به تمدن اسلامی برسیم، نمیشه که. خب آسان که خب تو مناظره با آدابش دیگه، مناظره با آداب، حالا منیت المرید و رفقا ببینن. خلاص عرض کنیم تو فضای بغداد مناظرات اینا زیاد بود و یه جایی می رسیدن طرف یه روایت می زاشت جلوی عالم شیعی، می گفت عالم شیعی آقا تو کتاب های خود شما این روایت هست، حرفت رو رد می کن. این بند خدا می خواست بگه آقا من قبول ندارم. چی می گفت؟ می گفت آقا من اینو قبول ندارم چون راویش سنیه. حالا تو کتاب های ما یا تو کتاب های اونا فرق نمی کنه، حالا می خواست بگه راویش سنیه. صحنه نبود، فضا نبود، یه تقیه به هر حال بود، اینطور هم نبود که کلا دیگه به هر حال آزادی کامل باشه، یه فضای تقیه بود، نمیشد اینو گفت. از طرفی هم نمیخواست اینو باید بپذیره، میومد چیکار میکرد؟ میگفت آقا ما شیعان خبر واحد حجت نمیدونیم، لذا این تثبیت میشد که به آقا جان ببین آقا شیعان خبر واحد حجت نمیدونه، این تثبیت میشد. اگر فضا این چنین بوده باشه که قرارم نشون بوده این فضا این چنینیه، پس معلوم شد که احیانا اگر علمای ما خیلی جدی و قاطع میگفتن خبر واحد حجت نیست، منظورشون اون خبر واحدی بوده که راوی سنی بوده، اونو میخواستن بگن حجت نیست. خیلی هم جدی و قاطع میگفتن که ما خبر واحد حجت نمیدونیم. خب منظورشون خبر واحدی که راوی عدل امامی اون نبوده. اما هم متاسفانه سید مرتضی تو تحلیل این صحنه ای که تو مناظرات علما ما میدیده اشتباه کرده، هم احیانا خود سنیا اینجا یک تحلیل اشتباه پیدا کردن، یک کلی اشتباه گرفتن، گفتن آقا جان علما اشیه کلن خبر واحد حجت نمیدونن. ببینید تحلیل صحنه چقدر مهمه. اینا حرفای مهمیست عزیزان. برحال نگید آقا این قسمت های اصول خودمون هم میتونستیم بخونیم، فلانی مثلا برای مثلا آیه نبأ رو بحث بکنه. حالا آیه نبأ هم بحث کردیم با دوستان، مفصلا بحث کردیم که بحثای سختی بود، اینا بحثای آسونیه اما مهمه. خب تا اینجای با ولحاصل اینم بخونیم آقا، ولحاصل صفحه 133، والحاصل ان الاجماع الذي ادعاه السيد قدس سره قولي و ما ادعاه الشيخ قدس سره اجماع عملي. جناب سید یه چیزی شنیده، اونم این که دیده علما ما میگوین آقا ما به خبر واحد عمل نمی کنیم. این جمله ما به خبر واحد عمل نمی کنیم رو جناب سید از علما ما شنیده، اینو برای ما نقل کرد. شیخ الطائفه یه صحنه را در مقام عمل دقت کرده، دیده آقا جان من هر چی نگاه میکنم میبینم علماء ما خبر واحد رو میگیرن حجت فتوا میدن، کلی خبر واحد دست علماء ماست، به اینا فتوا میدن، خودشون عمل میکنن، مقلدینشون عمل میکنن، تو کتاب ها مینویسن، تو استفتاءات استناد میکنن. اجماع عملی علماء، چیزی که شیخ الطائفه گفته اجماع عملی علما است، یعنی میبینین طبق این روایات فتوا میدن. اما ادعای سید اجماع قولیه، یعنی این جمله را شنیده است که ما به خبر واحد عمل نمی کنیم، از علما این جمله را شنیده است. خواهشان اینا رو خوب دقت بکنید، قولیان یعنی چی، عملیان یعنی چی رو بنده توضیح دادم، قولیان یعنی چی رو توضیح دادم، عملیان یعنی چی رو توضیح دادم، دقت کردی؟ والجمع بینهما یمکنو به حمل عملهم الا محتف و بالقرینت اندهم. میتونیم اینطوری جمع بکنیم بگیم آقا جان اونا به اخبار واحد مفید علم عمل کردن، یعنی حرف سید مرتضی رو بزنیم، شیخ رو برگردونیم به سید، و به حمل قولهم الا ما ذکرنا من الاحتمال فی دفع الروایات الوارده فی ما لا یرزونه من المطالب. یا نه برگرد بگیم آقا جان این که علما تو مناظرات میگفتن ما به خبر واحد عمل نمی کنیم، تو شرایطی بوده که یه حرفی رو که نمیپسندیدن باهاش مواجه میشدن، نمیتونستن اونو شفاف رد کنن، ناچار در پوشش عدم حجیت خبر واحد اون حرف اشتباه رو رد میکردن. تو مناظره طرف یه سند یه روایت میذاشت جلوی فقیه شیعه، میخواست اینا محکوم کنه، اینم نمیدونست بگه آقا جان من گیرم چه اینا قبول ندارم، میگفت آقا ما خبر واحد رو جد نمیدونیم، اینو سپر میکرد این روایت رو رد کنه. خب اینم احتمال دوم که نظر شیخ الطائفه رو اصل بگیریم. ولی حمل الثانی مخالف لظاهر القول، این حمل دوم برحال تحمیل به عبارت دیگه، وقتی یک فقیه ولو در مقام مناظره میگوید ما خبر واحد و حجت نمیدونیم، ظاهرش اینه که خبر واحد و حجت نمیدونیم. این که شما میگوید ته دلش منظورش این بوده که خبر واحد و حجت میدونیم ولی اینو حجت نمیدونم چون راوی سنیه، این خلاف ظاهر کلامش، تحمیل به حرف این فقیه. خب حمل ثانی مخالف ظاهر قوله، ول حمل الاول لیس مخالف لظاهر العمل، اما حمل اول مخالف ظاهر عمل نیست. این که بگوییم آقا اصحاب منظورشون از این که عمل نمی کنیم به خبر واحد، خبر واحد مجرد بوده، منظورشون از این که عمل می کنیم به خبر واحد، خبر واحد محفوف به قرائن و مفید علم بوده، حرف سیدو بگیریم، این اشکالی نداره با ظاهر عمل. چرا؟ لأن العمل مجمل من اجل الجهت التي وقع عليها، چون عمل لسان نداره، عمل لسان نداره، جهتش معلوم نمیشه. کسی یه کاری میکنه، شما نگاه بکنی به کار نمیتونی بفهمی این کاری که داره میکنه چرا داره این کارو میکنه، چرایش معلوم نیست، تو دل طرف شما نیستم. من میبینم علماء ما به این روایت عمل میکنن، اینکه تعدنش این رو محفوف به قرائن میداند یا این رو محفوف به قرائن نمیداند تو من از کجا بدونم؟ معلوم نیست. خب لذا ما از سید رو میگیریم، میگیم حالا که سر زبونش داره میگه من خبر واحد حجت نمیدونم، یعنی خبر واحد زنی، اینکه سر زبونش میگه خبر واحد زنی رو حجت نمیدونم، ما اونو ملاک قرار میدیم، عملش رو توجیه میکنیم، میگیم آقا جان جایی که عمل نمی کند زنی است، جایی که عمل می کند علمی است. نتیجه این میشه دیگه. پس تا اینجا تو این الحاصل، تا اینجای الحاصل، شیخ انصاری طرف سید مرتضی رو گرفت، طرف سید مرتضی رو تقویت کرد. اما الا ان الانصاب ان القرائن تشهد به فساد الحمل الاول کما سیادی. ولی انصاف اینه که نه، ما طرف شیخ طائفه رو باید بگیریم نه سید مرتضی رو. چرا؟ چون یه قرائن نشون میده که اگه ما بودیم و فقط دوتا اجماع، فقط همین دوتا اجماعی که شیخ و سید دارن، آره حرف سید با توجه به اینکه قولیه و لسان داره مقدم میشد بر حرف شیخ که لسان نداره. اما یه قرائنی هست که نشون میده حرف شیخ، حرف سید اشتباهه. علماء ما قرائن متعددی وجود داره که نشان میدهد به خبر زنی عمل میکردن. عمل علماء ما به خبر زنی مسلمه، نمیشه از این چشم پوشی کرد جناب سید. الا ان الانصاف ان القرائن تشهد به فساد الحمل الاول كما سياتي. فلا بد. پس دوباره برمیگردیم به یکی از دو کار، یا برگردیم به حرف شیخ و سید رو توجیه کنیم به حرف شیخ، این یه راهشه، یا اینکه برگردیم به حرف شیخ از جناب سید عذرخواهی کنیم، میگیم آقا سید ببخشید شما اشتباه کردید، عذرخواهی میکنیم، ببخشید حرف شما قابل قبول نیست. دیگه یکی از این دو تا کار رو باید بکنیم. خب فلا بد من حول حمل قول من حکا انهم السید المنعه. اون علمایی که سید از اونا نقل کرده که میگفتن ما به خبر واحد عمل نمی کنیم، یا منظورشون اینه من ارادت دفع اخبار المخالفین التي لا يمكنهم ردها بفسق الراوی. این علمایی که این حرف زدن، اینا در شرایط مناظره و تقیه قرار می گرفتن، نمیتونستن بگن آقا این روایت که شما نقل میکنید روایت خودتونه، شما سنید فاسقید، خبر حجت نیست. لذا سپر میکردن، میگفتن ما خبر باید حجت نمیدونیم، یا این کارو بکنیم. و اما آقا ما ذکر و شیخ من کونهم جماعتا معلوم النسب لا یقده مخالفتون بر اجماع. یه بگویی اون چند نفری که سید مرتضی تو مناظره بوده و از اونها شنیده که میگن خبر واحد و محجت نمیدونیم، اون چند نفر افراد مشخصی بودن، مسلم امام علیه السلام نیستن، و ما در اجماع قائل بشیم که افراد معلوم و نسب، افراد شناخته شده اگر مخالفت بکنن اجماع مختل نمیشه. یه مبناییست، یکی از مبانی در وجه کشف نظر معصوم با اجماع، اقتضاش اینه که اگر اجماع مخالف معلوم النسب داشته باشه که بدونیم اون شخص معلوم النسب امام علیه السلام نیست، باز اجماع حجت. حالا این مبانی رو الان نمیخوام بررسی کنم چون وقتم نیست، دیشون دیگه خوندید قبلا میدونید. یک سری از مبانی اجماع این اقتضا رو داره. خب بگیم آقا جان یه چند نفری از علما تو مناظره چنین چیزی گفتن، سید مرتضی هم اینا شنیده برای ما نقل کرده، خدا همشون رو رحمت کنه، ولی خب اینا اشتباه کردن، امام علیه السلام جز اونها نیست، لذا ماییم و حرف جناب شیخ الطائفه، میریم سراغ اون اجماع شیخ الطائفه، و امام علیه السلام جز اون یکی فقه هاست، یعنی جز فقه هایی که خبر واحد حجت میدونن. سوالی هست؟